رادیوی آزادی، مجله بامدادی. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی این مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برای شما من سفرگل عالمی معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور هم با یک و یک شما سلامی گرم عرض می‌دارم و تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز چهارشنبه 27 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد است
و در شهر دوشنبه این لحظه ها کم کم صبح می‌دمد و ساعت 6 سحر است. ابتدا چشم‌اندازی به اخبار جهان تا این ساعت.
رهبریت ناتو سفیر بریتانیا در کابل مارک سیدویل را نماینده ملکی پیمان در افغانستان تعیین کرد. در این مقام مارک سیدویل با سازمان‌های بین‌المللی قبل از همه با سازمان ملل متحد برای تحکیم رابطه با حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. دیپلمات بریتانیایی در یک نشست خبری در بروسل گفت سال‌های نزدیک در افغانستان به خاطر متحد ساختن تلاش‌های نظامی سیاسی و ملکی پشتیبانی از حکومت افغانستان و کامیاب شدن با آنها کارهای زیادی را انجام داد. مارک سیدویل در مقام نماینده ملکی ناتو در کابل دو روز قبل از کنفرانس بین‌المللی آید به افغانستان تعیین شده است. این نشست در لندن برگزار می شود.
سربستان تلاش ورودی هرچی زودتر به اتحادیه اروپا را دارد و برای تصویب سازشنامه همکاری از سوی بروسل پایفشاری می کند. این سند مرحله مهم در راه سربستان برای ورود به اتحادیه اروپا محسوب می شود. ووک یرمیچ وزیر امور خارجه سربستان روز سه‌شنبه ضمن سخنرانی در بروسل اظهار نمود که عضویت در اتحادیه اروپا از اولویت های کلیدی بلگراد محسوب می شود. و اما سربستان در راه ورود به اتحادیه اروپا در سال 2014 بر اثر تلاش های ناموفق بازداشت و استرداد فرمانده سابق ارتش سرب های بوسنی راتکو ملادیس به دادگاه بین المللی هیگ به مشکل مواجه خواهد شد. راتکو ملادیچ در جریان در جنایات نظامی و نسل کشی از جمله قتل تقریبا 8000 مسلمان ها در شهر سربنیتسا در سال 1995 عیبدار می شود.
وزیر دفاع لیبیا ابوبکر یاریز جبار برای مذاکرات با مقامات روسیه آید به خور خرید و فروش سلاح واردی شهر مسکو شد. با نوشته خبرگزاری ها لیبیا می خواهد با مبلغ 2 میلیارد دلار از روسیه سلاح و تکنیک حربی و 20 هواپیمای نظامی خریداری کند. زمان جنگ سرد اتحاد شوروی و لیبیا هم پیمان بودند و در بخش نظامی همکاری نزدیک داشتند.
اقتصاد جهانی از بحران نظر به انتظارات بر وقت‌تر بیرون خواهد شد. به این نکته در یک گزارش صندوق بین‌المللی پول آید به پیشگیری‌های رشد اقتصادی جهانی در سال 2010 تأکید شده است. طبق گزارش این نهاد مالی سال روان رشد اقتصاد 4% را تشکیل خواهد داد، در حالی که سال گذشته اقتصاد جهانی پایین رفت. در همین حال رئیس صندوق بین‌المللی پول دومینیک استروسکان به حکومت‌ها هشدار داد که چاره‌های علیه بحرانی را لغو نکنند، زیرا رشد اقتصاد هنوز خیلی ضعیف است.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در گواتمالا آلفونسو پورتیلیو رهبر سابق این کشور آمریکایی لاتین دستگیر شد. رئیس جمهور پیشین را یک روز بعد از آن بازداشت کردند که دادگاه ایالتی نیویورک ایالات متحده دستور حبس او را صادر کرد. مقامات آمریکا آلفونسو پورتیلیو را در به اصطلاح شستشوی پول متهم می‌کنند. گفته می‌شود که او زمانی ریاست گواتمالا 1.5 میلیون دلاری از سوی تایوان برای خریداری کتاب‌های مکتبی جدا شده را از خود کرده است. علیه آلفونسو پورتیلیو که از سال 2000 تا سال 2004 رئیس جمهور گواتمالا بود، در خود کشور هم پرونده جنایی باز شده است.
دادگاه عالی انگلیا با تاجر روس نیکلای گلوشکوف پناهگاه سیاسی داد. به نوشته خبرگزاری های اینترفاکس 4 سال پیش یک دادگاه شهر مسکو نیکلای گلوشکوف همکار ثروتمند معروف بوریس بریزوفسکی را با اتهام یغمای سرمایه شرکت ایرفلوت شرطاً به حبس محکوم کرده بود. بدون بالی این گلوشکوف خواستار پناهگاه سیاسی در بریتانیا شد و اعلام داشت که پرونده او انگیزه سیاسی دارد.
و رئیس خدمات امنیتی فورم بین المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیسری در عرفه افتتاح این نشست دست به خودکشی زد. جسد مارکوس راینخارد 61 ساله اخیرا در یک مهمانسرای داووس اشکار گردید. کارمندان پلیس بعد معاینه جای حادثه حد زدند که رئیس خدمات امنیتی فورم خودکشی کرده است. سبب های دست به این عمل زدن او تحقیق می شود. نشست نوبتی فورم بین المللی اقتصادی در داووس امروز شروع شده تا روز 31 ژانویه ادامه خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشردهی اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا میکنیم و شما شنوندگان ارجمند از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید.
در شبکه جهانی وبسایت ما را با این نشانی پیدا خواهید کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت‌ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و سفرگل، بیاید نظر کنیم به وضع هوای تاجیکستان. بگوید که وضع هوا همین لحظه در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره هوای امروز مناطق گوناگون کشور چی پیشگویی ها میکند؟
سید قاسم، امروز هوای دوشنبه پایتخت تاجیکستان و دیگر مناطق کشور در قیاس با روزی گذشته سلقین تر است و باران میبارد. خب معلوم است که زمستان جویش رو هنوز نمیخواهد برای فصل زیبای گل شکفت خالی نماید. چنانه گفتم این لحظه ها در دوشنبه باران میبارد و هوا تا 9-10 درجه بالای صفر قرار دارد. طبق خلاصه مرکز هواشناسی امروز هوای ولایت ختلان نیز ابری بوده تا 12-13 درجه گرم می شود. حرارت هوا در ولایت سوات 8-9 درجه، در بدخشان 5-6 درجه و در نواحی اطراف پایتخت باشد تا 11-12 درجه گرم خواهد شد.
ولی به هر حال سفرگل گمان می کنم که باران هم یکی از نشانه های بهاری زود رس است. خب تشکر، با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان آشنا شدیم و اکنون شنوندگان گرامی چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. تعداد ناظران انتخابات پارلمانی تاجیکستان از حساب یهودان بخارایی افزایش یافت. چرا احزاب مخالف حکومت از فعالیت برخی از ناظران بین المللی ناراضی اند؟
قلابان در مقامات حکومتی، مسئولین مبارزه با فساد در تاجیکستان از افزایش رشوه‌خواری در دالان‌های حکومت نگرانند.
و کابل آماده مصالحه با طالبان است. آیا جامعه جهانی از این پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان استقبال خواهد کرد؟ سرخط چند گزارشی بود که در مجله بامدادی تقدیم خواهد شد و ما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت‌های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور می‌شوید. مجله رو از موضوع آمادگی ها به انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان شروع میکنیم که تا برگزاری آن همگی یک ماه و یک روز دیگر باقی مانده است.
بله، روز 28 فوریه مردم پای قطعه های رای دهی می آیند و از این یا آن حزب و نامزد پشتیبانی می کنند. و اما سید قاسم، به نظر می رسد که تعداد ناظران این معرکه سیاسی آنقدر زیاد است. هرچند اخیراً کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان درخواست گروهی از انجمن یهودیان بخارایی، کانادا و آمریکا برای نظارت انتخابات پارلمانی را پذیرفت. همکنون مسئولیت تهیه اسناد ضروری برای شرکت گروهی از یهودیان بخارایی در این معرکه به عهده وزارت خارجه تاجیکستان واگذاشته شده است. از این پیش تقریباً هفته قبل ناظران انتخاباتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا و فعالیت رسمی در تاجیکستان آغاز کرده بودند.
و مسافرگل، سوال مطرح این است که احزاب سیاسی تا کجا از فعالیت ناظران بین المللی و تأثیر حضور آنها در روند انتخاباتی راضی اند؟ همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد تلاش کرده است که به این سوال پاسخ پیدا کند.
نامه انجمن یهودی های بخارایی کانادا و امریکا با امضای نایب رئیس این سازمان بوریس کاتایف به مقامات انتخاباتی تاجیکستان رسیده است. میرزا علی بولتیوف رئیس کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت برای بار اول است که از این انجمن یک چنین خواهش و دعوت صدا داده است. و در این نهاد به چنین نتیجه رسیدند که برای حضور و شرکت نمایندگان این انجمن در جریان انتخابات هیچ مانعی وجود ندارد.
مکتوب نوشتند که اعضای کنگره آمریکا و کانادا همه خیلی کردند که ما خواهش داریم در انتخابات پارلمان تاجیکستان روز شویم.
طبق اطلاع مسئولان کمیسی مرکزی انتخابات انتظار می رود جریان آمادگی و برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان را بیش از 500 ناظری بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری های شانگهای، جامعه کشورهای همسود و از سفارتخانه های خارجی مقیم تاجیکستان مشاهده کنند. در حال حاضر یک هیئت از ناظران انتخاباتی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور نظارت بر روند آمادگی انتخابات در تاجیکستان به سر میبرند و قرار است روز 26 ژانویه 6 ناظر از جامعه کشورهای همسود نیز وارد دوشنبه شوند. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید ناظران بین المللی از کشورهای اروپایی که سابقه استوار دموکراتی دارند مشکلات روند انتخابات را خالصانه ارزیابی میکنند، ولی ارزیابی و بهاگذاری آنها بر نتیجه انتخابات اثر نمیگذارد و تحلیل و پیشنهادات این ناظران تنها خصلت توصیهی دارد.
عادتاً سازمان امنیت همکاری اروپا که جدیتر به این مسئله ها متوجه می شود و گذشته از این کلی دولت های سازمان امنیت همکاری اروپا ارزش های عمومی انسانی و دموکراسی را پذیرفتند.
حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید ناظران از کشورهای مشترک المنافع و سازمان شانگهای بیشتر پهلوهای مثبت انتخابات را مشاهده کرده کمبود و نواقص این معرکه مهم سیاسی را نادیده میگیرند.
فرقیت میان این نتیجه گیری و از جانب این دو ناظران فرق جدی دارد. تا جای میشود گفت که از نگاه منفیت آنها این کار
ضمناً ارزیابی و بهاگذاری ناظران کشورهای همسود و ناظران از سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان همکاری های شانگهای در مورد انتخابات های گذشته در پهنای شوروی سابق از جمله در تاجیکستان همیشه از هم فرق داشته است. ناظران کشورهای اروپایی بیشتر بر مواردهای تقلب و ناشفافی انتخابات ها تاکید میکنند، ولی برعکس آنها ناظران اتحاد دولت های مستقل و سازمان همکاری های شانگهای این انتخابات ها را عادتاً آزاد و عادلانه و مطابق به معیارهای دموکراتی قلمداد می کنند. انتظار می رود 10 نفر از اعضای انجمن یهودی های بخارایی کانادا و امریکا با این هدف نظارت بر انتخابات پارلمانی تاجیکستان وارد دوشنبه شوند. مشاهده ها حاکی است که سالهای اخیر توجه یهودیان بخارایی امریکا و کانادا و تاجیکستان افزایش پیدا کرده است. به گفته برخی از تحلیلگران این گرمی مناسبت مخصوصا بعد از آن که حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک به جماعه یهودی های تاجیکستان منزل زیست قبلی خود را به جای کنیسه تخریب شده آنها در دوشنبه هدیه کرد بیشتر احساس می شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پاسخ مثبت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به درخواست انجمن یهودی های بخارایی کانادا و آمریکا برای نظارت بر روند انتخابات پارلمانی کشور و نظر احزاب سیاسی به فعالیت ناظران بین المللی در این معرکه.
در همین حال سید قاسم به نظر می رسد که عاقبت روند برگزاری ملاقات های نامزد ها با انتخاب کنندگان شروع شد. دیروز در حوزه رقمی 4 محله لمناسب ناحیه سینای شهری دوشنبه 5 داوطلب کرسی مجلس نمایندگان با افراد صاحب حق رای دیدار و گفتگو کردند. این ملاقات چگونه صورت گرفت و چرا حدود 100 تن از شرکت داران فقط پاسخ 3 سوال را از نامزدها طلب کردند؟ از گزارش می شنویم که همکاری ما حرمگلی قادر آماده کرده است.
از طرف حزب نهضت اسلام یگان مکتب یا کودکستان ساخته و استفاده داده شده است یا نه؟
حزب نهضت اسلام هست. بگویید که بیرون از جمهوری در مکتب های عالی تحصیل میکنند و چند نفر از آنها آمده در وطن خودمان با کارهای حکومتی مشغول هستند.
این سوال هایی بودند که ضمن باخوری انتخاب کنندگان تنها به نامزد حزب نهضت اسلام تاجیکستان محمد علی نوید میدادند. در پاسخ به این سوال ها نامزد حزب نهضت اسلام تاجیکستان گفت که این حزب در صورت میتواند به ساختن مکتب و کودکستان ها دخل کند که مردم به طرفداری آنها رای دهند و حزب بتواند با ورود تعداد کافی وکیلانش به پارلمان با تصمیم گیری های مقامات دولتی تاثیر گذارد.
حزب مثلا حرکت است، یک دولت، یک مثلا وزارت نیست، ولی کارهای خیر زیادی را در نواحی به انجام رسانده است. یتیم خانه ای که مثلا در منطقه های ولایت ختنان دستگیری میکند، یک مکتب اینترنتی یتیمان را در فیض آباد دستگیری میکند، همین کارا را میکند. ولی این نقشه هایی که آینده چی میسازد، اینها وابسته به انتخاب شما هستند.
انتخاب کنندگان جمع آمده که اکثر زنها بودند، سوال های خش را به نامزد حزب نهضت اسلام تاجیکستان از روی ورق میدادند. وقتی از آنها پرسیدیم که چرا با دیگر نامزدها سوال ندادید، گفتند که با آنها از قبل سپارش دادند که با کدام نامزد و چی سوالها را باید داد. نامزد از حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان شیر محمد شویان در این ملاقات گفت که برنامه پیش از انتخاباتی و همان برنامه حزبش است که امروز جامعه تاجیکستان در اساسیان با کامیابی ها نول شده است.
طوری که از برنامه پیش از انتخاباتی حزب ما برمی آید، راه انکشاف منبعی دولت ما، ساحه های گوناگون خواجگی خلق در دوام سال های 2010 و 2015 با پورگی درج گردیده است.
نامزد از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زایروف از انتخاب کنندگان دعوت کرد که حتما در انتخابات شرکت بیاورند. آقای زایروف گفت مهم آن نیست که شما با کی رأی خواهید داد، مهم این است که مردم حقوق شهروندی خیش را درک کرده با شرکت در انتخابات سرنوشتش را خود انتخاب و حل کند. رحمت الله زایروف در مورد برنامه های حزبش گفت:
شعار حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان خیرات، عدالت و ترقیات می باشد. ما از همه چیز بالاتر خیرات را می گذاریم. خیرات کی نباشد در جامعه عدالت نیست. عدالت کی نباشد در جامعه ترقیات نیست.
نامزدهای مستقل دولتمند مصطفی و قربانبیک ستارف نیز در برابر گردی هم آمدگان برنامه پیش از انتخاباتی خیش را معرفی کرده گفتند که برنامه آنها با یگان حزب ربط نداشته به اصلاحات اقتصادی و معارف بخشیده شده است.
من هم یک برنامه مشخص خود را دارم که یک سمت اساسی آن را خصوصی گردانی مالکیت دولتی هست.
در این ملاقات حدود 100 نفر انتخاب کنندگان اشتراک داشتند و هم اهل تالار در امر بحث و بررسی برنامه های پیش از انتخاباتی نامزدها به وکیلی چندان فعال نبودند. از چندی آنها پرسیدیم که چرا با استفاده از چنین فرصت مناسب به نامزدها سوال ندادید؟ پاسخ به این سوال اما مختلف بود.
که از مجبوری از طرف کارخانه های تشکیلات آوره میشنند، بعد مردم از خودشون سوال نویسته میتن بعضیاشون و بیشتر ان بینید اگر سوال سوال ها به حزب نهضت اسلام بود.
اگر ما مثلا می سوها کار میکردیم یکم سوال پیدا میشد، ممکن داری سوها کار
بعد انجام ملاقات برخی از جمع آمدگان با آزادی گفتند که به وکیلان پارلمان باوری چندانی ندارند، زیرا عادتاً نامزدها با وعده های بزرگ رأی مردم را به دست آورده ولی بعد انتخابات از آنها زود فراموش میکنند. ولی چیزی که در این ملاقات قریب به پرده مشاهده میشد، سوال های به گفته برخی از شرکت کنندگان از پیش برنامه ریزی شده بود که بر سر نامزد حزب نهضت اسلام تاجیکستان فرو ریخت. این باران سوال های طرح شده سوال دیگری را در ذهن ها ایجاد میکند که آیا این نوی از دسترازی مقامات در امور انتخابات است و یا تکنولوژی های در خارج رایج پیش از انتخاباتی هستند که اکنون در کارزار انتخابات پارلمانی تاجیکستان هم عرضی وجود میکنند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
واخوری نامزدهای انتخاباتی با انتخاب کنندگان و ناباوری انتخاب کنندگان به نامزدها.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و باز هم از مسائل تاجیکستان. مسئولان آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان از افزایش میزان از خودسازی مبلغ ها سوی کارمندان اداره های دولتی اظهار نگرانی کردند. فتا سیدوف رهبر این آژانسی در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت تنها در سال گذشته 2009 به این دلیل حدود 70 کارمند اداره های دولتی از مقام هایشان برکنار شدند. فتا سیدوف همچنین گفته است که کارمندان حفظ حقوق از تطبیق قانون عوف هم مفاد بزرگ برداشتند. تفصیلات بیشتری این موضوع رو از گزارش همکار ما در شهر دوشنبه کیومرسی عطا میشنوید.
فتا سعیدوف رئیس اجانسی مبارزه با فساد مالی میگوید که در اکثر موارد تطبیق قانون عفو نسبت به محکوم شدگان طلب رشوه جای داشته است. آقای سعیدوف در نشست خبریش در شهر دوشنبه گفت
قانون عفو قبول کردن اینا مون نقض میگونه که یگان تای همین خرید یگان تای همین به خرج الهوگی نمیشه.
جناب سعیدوف در بستگی به این موضوع اطلاع داد که دو کارمند دادستانی در ناحیه های واسه و جلیکول و یک دادرس دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه را با اتهام طلب کردن پاره برای عفو محکوم شدگان بازداشت کردند. وی افزود تنها دادرس دادگاه ناحیه فردوسی برای عفو یک ساکن شهر قرغان‌تپه $2,000 طلب کرده است.
ناحیه واسیه برای تطبیق عفو گفته زود مبلغ طلب کرده است. ناحیه جلیکول هم همه خل کی عفو برآمده من تطبیق میکنم اسپاش خودی سودیای ناحیه فردوسی و سودیا و در اینجا نه در شهر قرغان‌تپه رفته گرفت. من نمیدونم که اینجا با چه ایگو است که تعیین میکند ادمی که تو همونجا بیو من اونجا از تپ پلاس اونجا ما در سجن یونس که قرغان‌تپه داشته گرفتیم اینجا با چی خیلی ایوه هست در اداره وی نرفتیم خونه وی نرفتیم روخه در جای دیوی نمونده.
فتا سعیدوف گفت همه این پرونده ها که باعث به سر و صدا ها شده است مربوط به تطبیق قانون عفو می باشد. قانون عفو در رابطه به مناسبت 15 سالگرد قانون اساسی و سال بزرگداشت امام ابو حنیفه پیشوای مذهب حنفی در تیر ماه سال گذشته اعلان شد و باید تا 10,000 محبوس یا متهم را فرا می گرفت. قرار بود نهادهای مربوطه دولتی در مدت 3 ماه افراد در نسبت افرادی که شامل آن هستند مورد اجرا قرار دهند. هرچند در قانون های پیشین مهلت مورد عمل قرار دادن قانون عفو 6 ماه در نظر گرفته شده بود. طبق آخرین خبر از مقامات رسمی تا کنون حدوداً 5,000 نفر مورد عفو قرار گرفتند. پیوندان افراد عفو شده از شرح چگونه رها شدن نزدیکانشان از زندان خودداری میکنند، اما شاه دولت شانوسیریف تحلیلگر تاجیک احتمال جا داشتن طلب رشوه از سوی کارمندان حفظ حقوق در این گونه حالت ها را صرف نظر نکرد.
از احتمال دور نیست که این گپی رئیس اجنسی ضد فساد درست باشد، دلیل هم دارند.
چون این گفتمان ها در حالی است که چند هفته قبل باباجان باباخانوف دادستان کل تاجیکستان اجنسی مبارزه با فساد مالی را مورد انتقاد شدید قرار داد و بازداشت کارمندان حفظ حقوق از سوی این اجنسی را تفتیه یا پرووکاسیا نامید.
من حساب میکنم که دو سه جنایتی که همجه با قید گرفتگی است تازه پرووکاسیونه. پرووکاسیا در حق نه اینکه ارگان پروکاتورا، پرووکاسیا در حق این سودو ای ملیسا هست.
در پاسخ به این ادعای جناب باباخانوف فتا سعیدوف گفت که این حرفا اساس ندارند و هیچ بازداشت بیرون از چارچوب قانون صورت نگرفته است. ولی آقای سعیدوف گفت اجنس ضد فساد نیز یک نهاد کاملا پاک نیست و تنها در یک سال گذشته 20 کارمند این نهاد به دلیل بالا دانستن منافع شخصی از منافع دولتی برکنار شدند. رئیس اجنس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان همچنین آمار آورد که در سال 2009 علیه بیشتر از 80 کارمند مقامات حفظ حقوق از جمله 39 کارمند وزارت کارهای داخلی، 18 افسر وزارت دفاع، 11 کارمند وزارت عدلیه، 3 دادرس و 3 دادستان پرونده جنایی باز شده است. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی از افزایش فساد در اداره‌های در نهادهای دولتی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، حالا بیایید با هم یک پاره ترانه بشنویم و بعداً منو سفرگل شما را با سرخط گزارش‌های بعدی مجله بامدادی آشنا می‌کنیم.
خیالی
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در آنچه کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. کابل آماده مصالحه با طالبان است. آیا جامعه جهانی از این پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان استقبال خواهد کرد؟
به اداره دولتی بدون روسری، کمیسیون پارلمانی فرانسه موقع خود را در برابر منع چادر اسلامی در اداره های دولتی روشن کرد.
و بازیافت نوی نادر در تخت سنگین یکی از موضوع های باستانی تاجیکستان. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 27 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 2:26 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:26 دقیقه سحر.
و اکنون در رابطه با آمادگی ها با کنفرانس بین المللی آید به افغانستان که فردا در لندن برگزار می شود. به نوشته برخی خبرگزاری ها حامید کرزی رئیس جمهوری افغانستان در این نشست طرح مصالحه با جنبش طالبان را ارائه خواهد کرد. طبق این طرح برای نخستین بار و نمایندگان این جنبش مقام های حکومتی پیشنهاد خواهد شد.
خب هنوز معلوم نیست که این پیشنهاد از سوی کشورهای غربی چگونه استقبال می شود. ضمن این کشورها برای آنم تلاش و پایفشاری دارند که مسئولیت هرچی بیشتر تامین امنیت در افغانستان بر دوش ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی خود کشور واگذاشته شود. تفصیل بیشتری این موضوع در گزارش همکار ما لطیفی لطیفی.
18 ژانویه لحظه هایی که اعضای حکومت نو حامید کرزی در قصر رئیس جمهور سوگند یاد میکردند در مسافه کمتر از 2 کیلومتر از این بنا زدخوت های شدید صورت گرفتند. حملگران از سوی نیروهای امنیتی افغانستان نابود کرده شدند و اما بعضیشان خود را ترک کنند که بر اثر آن 3 سرباز و 2 ساکن آسایشته کشته شدند و بیش از 75 نفر دیگر جراحت های گوناگون برداشتند. کرزی این حمله را چون یک خطر در سلسله خطرهایی که به کشورش تهدید میکنند ارزیابی نمود.
حمله تروریستی در گوشه کابل نزدیکی هر جوری آورد. یکی از خطرات است که میتونه فقط یکی از خطرات است. خطرات دیگه ای که متوجه افغانستان است که خطرناکتر است. آسیبش بیشتر میتونه باشه. خطرات است که از طرف درون و بیرون متوجه افغانستان.
تحلیلگران افغان میگویند هنگامی که حامید کرزی از دیگر خطرها یادآور میشود او از جمله بدترین انکشاف وضع را در نظر دارد. بدترین وضع زمانی به وقوع میپیوندد که اگر کشورهای غرب از جنگ در افغانستان خسته شده این کشور را بر حال خود گذارند. رئیس جمهور خوب در یاد دارد که چطور بعد از خارج شوی ارتش شوروی از افغانستان در سال 1989 قدرتهای غرب این کشور را فراموش کردند. تای سالهای دراز افغانستان در کمی جنگ شهروندی قرار داشت و کشورهای همسایه که منفعتهای خود را دنبال میکردند برای برتری منطقوی قلمرو آن کشور را میدان مشقهای نظامی خود انتخاب نمودند. از نگاه تحلیلگران ترسی که فرصت کم مانده است برخورد کرزی به نشست بین المللی لندن بخشیده به افغانستان را معین کرده است. انتظار می‌رود که در این نشست کرزی به جامعه جهانی طرح مصالحه با طالبان و دیگر گروههای آشوبگر را معرفی کند. محمد معصوم ستنگزی مشاور کلیدی کرزی و مؤلف طرح مصالحه با طالبان میگوید که برای چنین ابتکار شرایط مناسب است. ستنگزی افزود که به طالبان کار و امنیت پیشنهاد خواهد شد و در طرحهای قبلی چنین شرطها نبود. پاکستان و عربستان سعودی در تطبیق این طرح نقش کلیدی خواهند بازید. متخصصان بر این نظرند که اسلام‌آباد و ار-ریاض که سالهای 1990 سرمایه‌گذاران اصلی جنبش طالبان بودند حالا هم میان آنها نفوذ بزرگ دارند. کرزی به پشتیبانی جامعه جهانی نیاز دارد و کوشش خواهد کرد که در کنفرانس لندن به این هدفش برسد. تحلیلگر احمد رشید میگوید با وجود دستگیری قابل ملاحظه غرب از طرح کرزی متاسفانه این نشست باز یک امکان عکسبرداری دست جمعی سران کشورها خواهد بود و خلاص، و در این کنفرانس فقط وعده های لفظی داده خواهند شد. با این نکته دیگر تحلیلگران از جمله دیپلمات سابق اتحادیه اروپا مارتینا وان بالت راضی اند. خانم وان بالت گفت که هدف کنفرانس این فرستادن پیام ها و بیان حس تکان مثبت است و بر این عقیده است که کار اولین درجه افغان ها و جامعه بین المللی این تسلیم مسئولیت به نیروهای افغانستان می باشد، اما نقشه مصالحه با طالبان کار پیچیده تری است.
Been very much strategic thinking about it. How all those parts come together if you want to have a peace process.
در برای این طرح فکر و استراتژی زیاد کرده شد. چطور می شود همه قسم‌ها را با یکدیگر پیوسته کرد؟ اگر شما می خواهید که روند صلح را پی بگیرید و همزمان حمله ها را افزایش می دهید، بسیار مشکل است. و هنگامی که شما در واقع می خواهید مردم را بخرید، نیت ها از آنچه که می توان انجام داد فرق خواهد کرد.
Possibly going to be done.
در حالی که کرزای میخواهد طرح مصالحه‌اش را تشویق دهد، پشتیبانان غربیش انتظار دارند که نیروهای امنیتی افغانستان بیشتری مسئولیت تأمین امنیت را بر دوش خود گیرند. بنا به گزارش‌های اخیر، جامعه جهانی میخواهد برای افزایش شماره ارتش و پلیس افغانستان سرمایه جدا کند. طبق این نقشه‌ها شماره ارتش و پلیس تا آخر سال آینده باید به 300 هزار نفر برسد. لطیفی، رادیو آزادی.
نظر کارشناسان به مسائلی که در کنفرانس بین المللی آید به افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. باری دیگر یادآور می شویم که این نشست فردا 28 ژانویه در لندن برگزار می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و باز هم از مسائل بین المللی که با رابطه میان غرب و عالم اسلام پیوند میگیرد. در فرانسه بعد 8 ماه بحث و بر مناظره ها، پیرامون روسری زنان مسلمان بالاخره کمیسیون پارلمانی موقع خود را در برابر منع چادر اسلامی در اداره های دولتی روشن کرد. این چگونه تصمیم است و آن تا کجا جوابگوی دفاع از حقوق های زن های مسلمان در این کشور است؟ از گزارش می شنویم که همکاری ما ناصر جانی مامورزاده تهیه کرده است.
بحث و مناظره ها در مورد بودن و یا نبودن حجاب یا برقه در اداره های دولتی فرانسه 6 ماه ادامه کرد و اینک کمیسیون پارلمانی گفت آماده است خلاصه خود را به جامعه کشور اعلان کند، یعنی به زنان مسلمان پیغام دهد که پوشیدن حجاب یا برقه برای کارمندان ممنوع است. گزارش 200 صحیفه‌ای که خبرگزاری اسوسییتد پرس از آن نمونه آورده است میگوید کمیسیون 10 توصیه با شمول منع پوشیدن حجاب در بیمارستان، کتیب و نقلیات را آماده کرده است. قراری منع حجاب در اداره ها بر پایه ترتیب کار در آنها گرفته شده است که هر خانومی که وارد بنا می شود تا خارج شدن از آن باید چهره باز داشته باشد. اگر این قاعده رعایت نشود، طبعا اداره حق دارد از خدمت رسانی به کار افتاده دست کشد. برای نمونه یک خانومی چادر پوش که می خواهد از کمک عمومی دولتی بهره بردارد، در صورت سرپیچی از یک سو گذاشتن چادر می تواند از بنا با دست خالی بیرون شود. از سوی دیگر پوشیدن حجاب یا برقه در محل‌های خصوصی و کوچه و بازار اجازت است. فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمان‌ها در اروپا را دارد و تعداد آنها 5 میلیون نفر نامبر می‌شود. وزارت داخلی فرانسه گفته است حدود 1900 زن مسلمان در کشور حجاب کامل یا نقاب می‌پوشند که نه تنها چهره بلکه چشم‌های آنها را نیز نانمایان می‌کند. به این تصویر خلعت دراز سیاه اضافه می‌شود. بعضی‌ها برقه می‌پوشند که آن نیز شم را عیان نمی کند. با نظر داشتی برابر حقوقی زن و مرد، کمیسیونی عبارت از 32 نماینده همچنین می خواهد آنهایی که از تونکرایی علامت می دهند به اسناد شهروندی فرانسه دسترسی نیابند. پژوهش این موضوع در حال شروع شد که رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت فرانسه از این گونه لباس استقبال نمی کند.
برقه نشان دینداری نیست، این نشان تابعیت و سرسپردگی است. من با تنتنه اعلان می کنم که این در قلمرو فرانسه استقبال نخواهد شد.
Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française.
نظر سنجی ها در فرانسه گواهی آنند که اکثری کلی باشندگان این کشور از منع حجاب پشتیبانی میکنند و این گونه لباس را همچون راه به سوی تندکرایی، توهین برابری جنسی و تحقیر ساخت دنیوی دولت ارزیابی میکنند. از سوی دیگر بسیار رهبران مسلمان از آن شکایت دارند که بحث و مناظره در موضوع حجاب با بحث هویت ملی فرانسوی ها آمیزش یافته، در بعضی مسلمان ها احساس را بیدار کرده است که گویا حکومت فرانسه مذهب آنها را نشان گرفته است. حالا معلوم نیست که حکومت فرانسه و یا پارلمان این کشور همه توصیه های کمیسیون را میپذیرد و یا بعضی آنها را، اما گفته می شود هیچ عمل کرده در این زمینه تا برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس صورت نخواهد گرفت. سال 2004 فرانسه روسری را همچون رمز مذهبی در مکتب های دولتی ممنوع اعلان کرد. برقع و چادر در کشورهای دیگری اروپایی نیز محدود شده است.
موقع کمیسیونی پارلمانی فرانسه در برابر منع چادر اسلامی در اداره های دولتی. شنوندگان ارجمند، شما این و دیگر مطالب مجله بامدادی را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
و اگر شما شنونده ارجمند شاهدی حادثه عجایب شدید یا منظره یا رفتار شما را به حیرت آورد و یا از بی عدالتی احساس ناراحتی میکنید و این همه را میخواهید در شکل عکس، ویدیو، صدا، متن یا کاریکاتورا به خوانندگان پیشکش کنید، پس بدانید که صفحه گزارش خوانندگان صحیفه این نوی سامانه اینترنتی ما محض برای شماست. و همچنین اگر میخواهید که مواد فرستاده دیگر خوانندگان را ببینید، بخوانید و بشنوید، به صفحه خبرنگاری مردمی مهمان شوید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوهستان شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های بهای شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
خبرنگار مردمی طرح نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی و اکنون باز برمیگردیم به موضوع تاجیکستان. ریاست خدمات دولتی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید شروع فعالیت اکادمی خدمات دولتی از امسال یعنی سال 2010 تا به سال 2013 به تاخیر گذاشته شده است. قرار است که این اکادمی منبع اصلی تربیت کارشناسان برای کار در نهادهای حکومتی تاجیکستان باشد.
و این هم در حال است که سید قاسم، کارشناسان از مشکلات جدی در سیاست کادری حکومت تاجیکستان حرف میزنند. از نگاه آنها تعداد بزرگ کرسی های بلند در وزارت و کمیته ها و دیگر نهادهای حکومتی را افراد تصادفی اشغال کردند. این موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه فرهادی میلاد پیگیری کرده است.
ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان بر پایه سنجش یا خود اتستاسی سطح تخصصی کارمندان ادارات دولتی 384 نفر را سبکدوش و یا به وظیفه های پایین تر پیشنهاد کرده است. ستار محمودوف، سردار شعبه تأمینات کادری این ریاست، بر رادیو آزادی گفت در مجموع حدود 2930 کارمند مقامات حکومتی تحت سنجش قرار گرفتند.
از همین 384 نفر گفتگی این حدود 228 نفرشون با تکمیل اختصاص و از نو تیار کنی کسبی سفر بر کرده شدند و 156 نفر با منصب پستر. از همین 156 نفری با منصب پستر توسعه داده شدگی بنا بر سبب نبودن جایهای خالی پستر در مقامات دولتی 59 نفر از منصب اشغال کرده آزاد کرده.
طبق اطلاع ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، در حال حاضر در 37 مقامات جمهوریوی و 72 مقامات محلی تاجیکستان 940 منصب بی صاحب مانده است. محمد الله نعیموف، سروری یکی از بخش‌های ریاست خدمت دولتی گفت این بیشتر کرسی‌های متخصصان پیشبر و متخصصان عادی در مقامات است.
مزد معاش همین منصب‌ها روسیه و اون طلباتی که شهروند دارد به همون طلباتی هر روزه شهروند جوابگو نیست. یعنی 260 یا 240 سومون معاش گرفتن، امروز البته برای روزگذرانی همون خدمتچی دولتی خیلی کمی میکنند.
طبق وکیلای ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در این کشور حدودی 18600 نفر چون خادم دولتی فعالیت دارند. از این شماره 140 نفر در وظیفه های سیاسی فعالیت داشته مستقیم با فرمان رئیس جمهور و رئیس حکومت تعیین می شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نه یک بار و دو بار از کمبود متخصصان حرفه‌ای در مقامات دولتی شکایت کرده و به این خاطر امر داده بود که در کشور به مانند دیگر دولت‌ها اکادمی خدمت دولتی تشکیل شود. ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید این اکادمی باید همین سال یعنی سال 2010 هم به فعالیت شروع میکرد، اما به دلیل بحران مالیوی آغاز کاری آن تا 3 سال دیگر به تأخیر گذاشته شد. کارشناسان میگویند هرچند حکومت تاجیکستان یک برنامه ویژه تربیه متخصصان برای کار در مقامات را بر راه مانده است، اما در اصل معیارهای قبول برای کار در حکومت دیگرند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان میگوید در مقامات تاجیکستان وظیفه های هستند که به قول روغن محسوب میشوند، اما مسئولیت بزرگ را تقاضا میکنند. به قول آقای محمد عظیموف مدعیان بر این گونه کرسی ها از روی پرینسیپ صداقت به سرور و محل تعیین میشوند.
این مشکلات آورد که در تاجیکستان مسئله حد فساد را خیلی به درجه بلند گذاشت، برای همین تاجیکستان در مرحله آینده نمیتواند با این پرینسیپ صداقت و محل تکیه کند و حالا هم بعد از این کراز یعنی بحران عمومی جمهوری میتوانیم با بحران های شدید کادری بخوریم.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان میگویند صلاحیت انتخاب کارمندان به سروری این یا آن مقامات وابسته است و این معنی آن را دارد که او کمانده خود را جمع و با تیم خود کار میکند. به قول کارشناسان در شرایط تاجیکستان این عملی نامطلوب نیست، اما یک سیستم شده است و متخصص سیستم کارآمد را به قول پشت در میگذارد. آنها میگویند سیاست کادری تاجیکستان سالهاست که اصلاحات میخواهد، ولی هیچ نکی درش را برای اصلاحات باز کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأخیر در آغاز فعالیت اکادمی خدمات دولتی و مشکلات کادری حکومتی تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در موج‌های کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالبی دیگر هم صدا خواهد داد. حالا باشد با هم باز یک پاره ترانه میشنویم.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود.
و باز هم از موضوع آمادگی ها به انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان. دفتر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه کولاب در آستانه انتخابات پارلمانی محفلی را با شرکت احزاب سیاسی، مسئولان حوزه‌های انتخاباتی و کارشناسان برگزار کرد. در این نشست مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه از آن شکوه کردند که نمایندگان این حزب به هیئت قطعه‌های انتخاباتی وارد کردن نشدند.
اما مسئولان حوزه انتخاباتی کولاب سبب این امر را در مشکلات فنی اسناد نمایندگان حزب نهضت اسلامی خواندند. ضمناً مسئولین حوزه گفتند که برای اصلاح و ارائه اسناد ضروری هنوز فرصت هست و اگر نمایندگان حزب کاهلی نکنند میتوانند به هیئت قطعه‌های انتخاباتی شامل کرده شوند. توجه کنید به گزارش مؤمن احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر کولاب.
مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کولاب در یک نشستی که با ابتکار سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شده بود، از ثبت نام نگردیدن نمایندگانشون برای نظارت انتخابات در حوزه انتخاباتی 37 منطقه شکوه نمودند. محمد شریف نبیوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کولاب میگوید آنها برای نظارت در 50 قطعه رایدهی حوزه 37 انتخابات با مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور نماینده فرستاده بودند، ولی روزی گذشته معلوم شده است که کمیسیای حوزوی نماینده آنها را با سبب های تا هنوز نامعلوم ثبت نام نکرده است.
طبق قانون باید 3 روز بعد از حجت سپریدن یگان کمبودی از یا طلبات قانون مثلا چیز نکردم، باید خطیه شفایه با ما اطلاع دادم اشت که ما یک کمبودی را اصلاح میکردیم. متاسفانه امروز گازتای نویدی کلوب از اونی اوچسکای انتخاباتی منطقه کلوب نشر شدن، متاسفانه در اونجا نمایندگان حزب نهضت اسلام شامل شدگی نیستن و وعده رئیس جمهور که شفاف گذاشتن انتخابات داده، ما امروز زیر سوال مونده است مسئله کمیسیای حوزه انتخاباتی رقم 37.
اما محمد علی رحیموف معاون رئیس حوزه انتخاباتی رقم 37 میگوید علت ثبت نام نشدن نمایندگان حزب نهضت اسلام در ناکاملی حجت های آنها است و میگوید با وجود که روی خطی با قیدگیری انجام یافته باشد هم، اما در صورت اصلاح کردن این کمبودی نمایندگان این حزب از سر نو بر روی خط شامل خواهند شد.
بعضی حجت هایی که با ما راست دسترس شده است ما همه حجت را بررسی میکنیم پورا شد، بعد با شما تا یک لحظه را این موقف میگذاریم، بعد از اون ما حجت را پیشنهاد میکنیم کس را بروی خط گیرد. برمی این جهت ها بداقتا در چست که ما همه نمانده حزبت تا دیوم سیمی ماهی فیورال و قیگیره با آخر میرسانیم.
در همین حال عبدالعلی طاهیروف کارشناس سیاسی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان میگوید هرچند انتخابات شفاف برگزار گردد هم، اما حضور نیافتن نمایندگان یک حزب در قطعه های رایدهی شفافیت واقعی را زیر سوال قرار میدهد.
این اعتراض هم واقعی است. امروز نه اینکه گپ در باره حزب نهضت اسلام میرد، اگر همین سوال رو نسبت به حزب های دیگر هم تیم خطا نمیشود، هر یک حزب سیاسی البته کوشش میکند که نماینده های او در کمیسیا شامل شوند و این واقعا شفافیت انتخابات رو تضمین کرده میتواند.
حوزه انتخاباتی 37 در منطقه کلوب یگانه حوزه است که در اون برای صاحب شدن کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با حزب خلق دموکراتی رقابت خواهد کرد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
اعتراض حزب نهضت اسلامی به عملکرد مسئولان حوزه انتخاباتی کولاب در مورد وارد نکردن نمایندگان این حزب به هیئت مراکز رای.
و باز هم از مناطق تاجیکستان، مسئولان شهرداری خاروق اعلام داشتند که بازار مرکزی شهر را به نظام می‌درآورند. با این خاطر هم تصمیم گرفته شده است که دکان‌های بدون اجازه رسمی در گرد و اطراف بازار بنیاد شده تخریب یا به مکان دیگر کوچونیده شوند. و اما این اقدام شهرداری باعث قهر و غضب صاحب کاران شد و آنها سد راه تخریب دکان و مغازه‌ها شدند. تفصیل ماجرای میان شهرداری و بازارنشینان خاروق در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی میرزا جلالی شاهجمال.
گروه صاحبکاران بازار خالق میگویند از اقدام مسئولین شهرداری و کارمندان نفس حقوق که صبح بر وقت به منظور تخریب نمودن راستای سردوهشان به بازار حاضر شدند جلوگیری کردند. خورشید مو مروبشوی و ازور دوش صاحبکاران از هدف مقامات خبر یافت از زیاده از 35 زن و تعدادی از مردان پیش روی نمایندگان مقامات را گرفتن گذاشتند که نقطه های فروششان شکسته شوند. وی گفت صاحبکاران تا آخر از جای کاریشان که با نیروی خود به اصطلاح در کوچه تاسیس دادند دفاع خواهند کرد و برای این نوبت داریش با ناراضی تشکیل نمودند.
به
приблизительно 35 нафар занго будем. Хай мадам як досип кан кас будан. Мақсад мо амин буд ки мо бад амин навистой худа ахраният мекунем. Аз амин чи ҳукумат ки инар мепартояд, мебурад. Хонаи мо амин ҷой. Хай нойлоҷи кор нест. Дар Бадахшон ягон ҷой кор нест. Не ягон дора, не ягон завод, не ягон фабрик. Мо хонада чи мекунем? Кӯдакҳои мо аз гуруснагӣ меморанд ки парвои мо дорад.
Аммо муовини аввали раиси шаҳр Абдулло Холиқназаров баён дошт ки оло ба манзури огоҳ намудани бозоршинон ки бояд худихтиёрона ба бозори нав кӯчонда шаванд, собеҳ барвақт ба бозор омаданд. Вай изҳор дошт ки аммо нуқтаҳои фурӯши зиёди симин оанин ки дар гирдогирди бозор ғайриқонунӣ сохта шуданд бояд бардошта шаванд ва мақомот дер ё зуд ин корро анҷом хоҳад дод.
اون سیمخور ها و اون چیزهایی که غیر قانونی و همچون یک سودای کوچکی حساب میابد و با قرار رئیس شهر خورو باید برداشته شوند، این سیمخور ها همه از حدود بازار و از حدود ترمینال برداشته میشند، چون که بازار نو به اتمام رسید و همه سوداگران به بازار نو با همه شرایط های مهیا شده رفته در بازار نو، یعنی فعالیت خود رو دوام دهند.
ولی با گفته صاحبکار رستم صادقیان، مقامات شهرداری و ولایتی قبلا گفتند که آنها در مدت کوتاه‌ترین بازار مرکزی شهر را نوسازی و بازارشینان زیر عثمان کبود و هوای سرد را به داخل بنای عام میکشانند و بیان کرد اما مقامات و وعده خود وفانه کردن نسبت بازارشینان اصول فشار را پیش گرفته است و با ارو میخواهد که آن او را تنگ کند و افزود اما اگر قبلا نمایندگان مقامات میگفتند که در بازار نو گوشه شهر کولو مسائل ساختمانی و مایدچویی به فروش گذاشته شده، بازار موجود برای دسترسی آسان‌تر شهروندان به آن برای فروش مواد غذا مخصوص گردانده میشود، اولو اما صاحبکاران راستاور به بازار نو راندنی اند. رستم صادقیان گفت:
فضای بازار خارخشهر امروز ناآرام است. ما به نام پرکورور شهر خارخ، به نام رئیس شهر خارخ، به نام رئیس ولایت عریضه نوشتیم و فکر درخواستای خود را پیشنهاد کردیم. بازار نو مساعدت میکند برای فروش محصولات لباسه، محصولات آرد، محصولات قسمهای احتیاطی ماشین، مساله ساختمانی. بازار مرکزی شهر خارخ مساعدت میکند برای فروش محصولات خوراکه. حکومت وعده داد که ما بازار مرکزی شهر خارخ آباد میکنیم و شما رو به درون این بازار کوچ میبدیم. لیکن متاسفانه این مدتی 7 ماه 8 ماه شد که بازار در همون حالت خودش استادگی است.
موین اول رئیس شهر زردوش که بنابر کمبود مبلغ گذاری الاول نفسوزی بازار به تاخیر افتاده است.
گزارشی بود درباره ماجرای میان شهرداری خارخ و فروشنده های بازاری این شهر.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
یادآور میشیم که مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. امروز چهارشنبه 27 ژانویه سال 2010 میلادی است و اکنون از مسائل فرهنگی. کشفیات های اخیر باستانشناسان در تخت سنگین و دیگر مواضع های تاریخی هرچی بیشتر قدیمی بودن سرزمین تاجیکان را ثابت می سازد. با گفته باستانشناسان سکه های طلایی و نقرگین یونان و باختری که اخیراً در تخت سنگین به دست آمدند، همزیستی آسایشته خلقا و فرهنگ و تمدن های مختلف در گذشته دور را بازگویی می کنند. پروفسور سید مراد بابومولایف معاون رئیس آثارخانه ملی تاریخ و باستانشناسی به نام احمدی دانشی تاجیکستان در یک صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت فناوری های جدید امکان فراهم آورده است که آثار قدیمی تا امروز در قلمرو تاجیکستان کشف شده از نو مورد تحقیق و آموزش قرار بگیرد. باستانشناسی تاجیک افزود:
انسان نیز هنگام افریاد اونها در این موضع تنگه های یونان باختری پیدا کردن که مثلا خیلی نادر هستند. اینچنین هنگام کفتکاف چند تا گوشوار طلا و آثار از استخوان فیل ساخته نیز به دست آورده است که آنها همه این بازیافته را حالا به آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان سپردند تا که بعد از تازه کنی، پاککاری و ترمیم ما آنها را برای نمایش به تالارهای موزه میگذاریم.
استاد، همین تنگه هایی که افتید به عصرهای دو حتی سه مثلا تعلق دارد،
در آینده هم خیلی نقشه هست که مثلا در کتاب‌های درسی دانشگاه ها با عکس هاشون با تاریخ شون باهاشون پیشنهاد شود که مثلا نسل جوان ما از تاریخ اونها دستاوردهای علم تاریخ باستان شناسی ما آگاه شوند.
درست است. مثلا حالا بعد این سکه ها بعد از اون که مثلا آموخته میشن و از جهت علمی مثلا نشر میشن بعدن حتما برای این یا اون دلیل یا برخونه که برای ثابت ساختن یکون فکت تاریخی ضروریت بمیان میاد اونا استفاده میشن. این چیزی که به این خاطر خودی کارهای افاره هم به این خاطر است که مثلا تا اندازه مثلا قسمت های تاریخ که مثلا از نظرها دور موندن یا که از یادها رفتن برقرار کرده شد در نشوه علمی مثلا خودی اصولخونه در کتالوگ اصولخونه و بعدا در کتاب های درسی تا اندازه همین ها عکسشون دوده میشود. ما نمیتونیم که همه اصولی که مثلا باز آماده است در کتاب درسی داخل کرتونیم، اما مهم این است که مثلا این تنگه ها در اونجا نام شخصی که شده است، دوره حکمرانی شخصی که حکمرانی شده است، اینها خیلی مهم است برای دقیق کردن این یا اون دوره تاریخی، یعنی از کدام سال تا کدام سال کدام شاه حکمرانی کرده است و در این دوره تا کدام درجه مثلا ترقیات و انکشافی همون جامعه پیش رفته است.
همچنین قدیمی بودن تاریخ سرزمین
ما نیست. بخاطر تاریخ بودن سرزمین تاجیکستان به همه معلوم است دیگر، یک چیزی است که در جای شاه شوپان ندارد. مثلا در علم دنیا شناختن که کل آسیای مرکزی مثلا یکی از منطقه‌های قدیمی که فرهنگ پنجم تمدن دنیا در اینجا پیدا شده است. مثلا ما بیشتر در مورد چهار تمدن دنیا میگفتیم در کتاب‌های درسی زبان شوروی، از بس که قسمت آسیای میانه حفاره‌ها تا اندازه مثلا دلیل‌هایی که مثلا بی‌واسطه در خود همین سر آسیای میانه هم رسته‌ها هستند، راستای مثلا در اونجا بازار علویدا معبد خانه های استقامتی علویدا هستند، خانه های معموری علویدا هستند، یعنی کارخانه های همون زمان علویدا هستند. و مثلا خصوصا در حدود تاجیکستان مثلا پیدا شدن یادگاری سر از در پنج کنت قدیم که مثلا تو اندازه مثلا به این گفته مثلا دلیل شو میتونند، یا که مثلا حوض بازی افتایی که مثلا در کوی تخت سنگین، یا که تخت قبود قلعه میر در قبودیون، یا دیگر اصولهایی که به دوره خاخونیش یا تا دوره خاخونیش منصوبان، هم این گواهی آورند که مثلا در اینجا در حقیقت یک تمدنی پیدا شده است که به حال در این باید رو با نام تمدن یونان بختری نمبر میکنند. بعضی علمان میگن این تمدن آریایی است، یعنی به تمام شکلی که در حقیقت این میراث که باقی مونده است از قوم آریایی، از اخوام آریایی که در این سرزمین زندگی کردن گذاشتن. همه این مثلا امکان میدهد که مثلا در آینده مثلا خصوصا قسمت دوره برینجی در کتاب های درسی هم تو از اندازه از نو نوشته شدن.
تشکر سید مراد بابا ملایف، معاون رئیسی اصولخانه ملی باستانشناسی به نام احمد دانش تاجیکستان بود که با همکاری ما سفر گل عالمی درباره بازیافت های نو در تخت سنگین صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز چهارشنبه 27 ژانویه سال 2010 میلادی پایان مییابد.
برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شوند.
و ما این همه بعد از پخش یک پاره ترانه دیگر.
عاشق ماست زیبایی آشی به بروایی نمی شب خانه من چی به ناز می آیی لب شکر زیبایی آشی به بروایی عاشقی روی و لب و چشم و ابو بست تویم به خدا مست تویم مست تویم مست تویم عاشقی روی و لب و چشم و ابو بست تویم به خدا مست تویم مست تویم مست تویم
سهر در بغلم شبم آوارای تو سری شب بوسه زنم سری روخ سارای تو تا سهر در بغلم شبم آوارای تو عاشقی روی و لب و چشم خواهی